أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. چند مطلب رو قبل از ورود در بحث باید اشاره کنم. مطلب اول، به حسب اونچه که گفته می شود، حال آیت الله مؤمن شفاه الله تعالی نگران کننده است. تقاضای ما این است که بعد از صلوات بر محمد و آل صلوات الله علیه اجمعین یک بار سوره مبارکه هم به قصد شفای اون بزرگوار تلاوت بفرمایید. مطلب دوم، اظهار قدردانی و تشکر صمیمانه از وفاداری مردم ولایت مدار و محبان اهل بیت و شیعیان اون بزرگواران از اسلام و ارزش‌ها هست که علی رغم گلایه‌مندی‌های صحیح و درستی که وجود داره و دارند مردم عزیز، اما در این حال وقتی پای اسلام و ارزش‌ها در میان هست، می‌بینیم که وفادارانه اینطور شرکت می‌کنن که مایه حیرت جهانیان میشه و همین وفاداری مردم واقعاً موجب امید به آینده روشن خواهد بود، اگرچه خدای متعال این عنایت رو به رهبری معظم فرموده که خیلی امیدوار هست ایشون. و بعضی از دوستانی که در جلسات گاهی اظهار بالاخره نگرانی میکنن، ایشون به ظرف قاطع میگن من هیچ نگران نیستم و به نصرت الهی واقعا عقیده مند، و ایشون میگن بنای خدا بر این است که کمک کن، چون ان تنصر الله ینصر. خب به حمد الله این نشانه های امید هم وجود داره و این باعث میشه که اولا ما حالت یأس و ناامیدی بر خودمون راه ندیم. هرچی مشکلات افزوده میشود انشاءالله به فرجها نزدیک میشیم انشاءالله. ولی این وفاداری بارها رو سنگین میکنه، وظائف رو سنگین میکنه، که حالا که مردم آماده هستن حجت تمامه بر اینکه باید اونی که اسلام میخواد، اونی که ارزش ها او رو ایجاب میکند، همه باید انشاءالله به دنبال اون باشه. خدای متعال به این مردم عزیز سرفرازی، توفیق و پیشرفت و سعادتمندی دنیا و آخرت رو عطا فرماید و رابطه همگان رو با اولیاءش محمد و آل هر روز وسیق‌تر از روز قبل بفرماید انشاءالله. مطلب بعد، این بیانیه بسیار پرمغز، عالمانه و دلسوزانه است که رهبری معظم برای 40 سالگی دوم انقلاب در بدایت راه دوم ایشون بیان فرمودند. ایشون فرمودن که من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و فرمودن من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم، مطلبی میگم، از دیگران درخواست کنم که روی اون کار کنن، مطالعه کنن، ولی راجع به این میگم این کارو بکن. به ما که در خدمتشون بودیم فرمودن که بنای من بر این نیست که بگم مطالعه کنید یا کار کنید روش و همچنین دیگران. اما راجع به این میگم که این کار رو بکنید، این درخواست رو و این مطالبه رو ایشون دارن. حالا عرض من این است که انشاءالله فضلای معظم، طلاب محترم اینو در دستور کار خودشون قرار بدن. من دیروز مشهد مشرف بودم، یک اجتماعی بود در اونجا، به طلاب محترم اونجا و فضلای محترم اونجا عرض کردم که مثل مکاسب، رسائل، پایین بالا، کتابای درسیمون چجور مباحثه میکنیم تا اینکه به عمق مطلب پی ببریم، ابهاماتش برامون زدوده بشود. این بیانیه رو به مباحثه بگذارید، مباحثه دو نفری، سه نفری، و بعد در راه نشر او، تبیین او، پیاده سازی او، هر کسی در حد و توانی که داره و امکان داره براش سرمایه گذاری کنه، کار کنه. تو ذهن خودم آمده بود که ما اداءً لین مطالبه اون بزرگوار هر روز در اینجا یه بخشی چاپنج، یه فصل دیگه اینو همینجا قرائت بکنیم، یک امعان نظری روش بشه، ولو در ظرف 5 دقیقه مثلا. امروز یادم رفت همراه خودم بیارم، انشاءالله از فردا این کارو خواهیم کرد که هر روزی فرازی از او رو بخوانیم که هم مذکر ما باشه و هم انشاءالله در دریافت بهتر اون رهنمودها انشاءالله یه گام کوتاهی و کوچکی ولو برداشته باشه. مسئله سوم، حالا سوم شد یا چهارم، نمیدونم چندم میشه، چهارم. مسئله چهارمی که باید تذکر بدم این است که شاید شما عزیزان توقع داشتید من امروز اینجا نباشم و خب بله، چون روز بالاخره امروز مجمع تشخیص، همین مسئله پیوستن به پارلمان رو مورد کلام و بحث قرار داده. اما علت این که ترجیح دادم که در خدمت شما عزیزان باشم و بحث تعطیل نشود این بود که خب دو هفته شرکت کردیم. حدس قوی من این بود که این هفته هم دو هفته همانند دو هفته گذشته بحث به رأی گیری نخواهد انجامید، به خاطر اینکه ابحاث خیلی گسترده است و افراد فراوانی صحبت میخوان بکنن. دولت صحبت کرده، مجلس صحبت کرده، کمیسیون های داخلی مجمع صحبت هاشون رو کردن، 18 نفر نام نوشته بودن برای صحبت کردن، در جلسه قبل 5 نفر رسیدن که صحبت بکنن، تو این جلسه 13 نفر دیگه میخوان صحبت بکنن. بهرن تمام وقت و یه چیز دیگه هم در دستور هست، تمام وقت رو این صحبت ها ممکنه بگیره و خب معمولا هم صحبت هایی که دیگه میشود صحبت هاییست که دیگه خیلی تکراری، حالا ممکنه یک کمکی یه جایش باید هم دیگه فرق بکنه دیگه بالاخره، ولی همه تشخیص وظیفه میدن، چه اون کسی که قائل است به این که مصلحت در پذیرفتنه، چه اونهایی که مصلحت رو در عدم پذیرش میبینن. بالاخره دلسوزانه، حالا انشالله همه دلسوز هستن، مطالبشون رو بیان میفرماین. من دیدم که الان اثری بر این که من بخوام حضور داشته باشم در اون جمع مترتب برش نیست، ده درس بی وجه شاید تعطیل بشه و خود این از این جهت مشرف شدم خدمت شما. این تشرف نه از باب اهمال و عدم اهتمام به اون امر مهم هستش، از این جهت هست. و پریشب هم که خدمت رهبری دامزله بودیم، ایشون دعا فرمودن که خدا ذهنهای شما را به آنچه که حق در مقام هست هدایت فرماید. که خب اینم این نکته هم ما باید بهش توجه کنیم که بالاخره قانون اساسی ما یک شاکله‌ای را برای امور نظام و سامان گرفتن نظام ترسیم کرده. اون سامانه اینه که بالاخره مسائل تو مجلس بحث میشه، وقتی بحث شد میاد شورای نگهبان، شورای نگهبان با دو چیز باید بسنجه، با شرع مطهر، با قانون اساسی. رهبری هم فرمودن که شما وظیفه خودتون رو انجام بدید، یعنی شورای نگهبان، اگر خلاف شرع میبینید بگید خلاف شرع، اگه خلاف قانون اساسی دیدید بگید خلاف قانون اساسی. اگر در اثر این که این خلاف شرع از پس باید تصویب نشود، یا خلاف قانون اساسی باید تصویب نشود، یا خلاف هر دو است فلذا باید تصویب نشود، در اثر این عدم تصویب اگر بنبستی برای کشور ایجاد می شود، یه جایی نظام درست کرده که اون بنبست رو بشکنه. خب همه باید دیگه تسلیم این جهت باشیم که بالاخره عصمت هم که در کار نیست، عصمت مال همون معصوم میله. ولی اگه ما این چارت رو بخوایم، این شاکله رو بخوایم مراعات نکنیم، این سنگ به سنگ بند نمیشه. خب بالاخره یه جای قرار داده شده، اونا باید بنشینن تصمیم گیری بکنن و اونها هم نمیتوانند همه مسائل را ابراز کنند. وزان تصمیم گیری در این موارد خیلی موقع ها مثل تصمیم گیری های شورای امنیت ملیه. شورای امنیت ملی که نمیتونه باید بگه من چرا این تصمیم رو گرفتم. خب اگه بخواد علل تصمیم بشه بگه، دشمن مطلع میشه، اونا مطلع میشن، نمیشه اینا رو همه. خب خیلی از حرفای اونجا که مسائل و مفاسدی گفته میشه همگانی است، خب اشکال نداره همه بدونن، یا واضحات یا اشکال نداره درس شدنش در خارج. اما یه سری چیزایی هست که اونجا گفته میشه و افراد باید اینا رو همراه خودشون به گور ببرن. حالا ما اطلاعاتی بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، این پرونده های ساواک اینا لازم بود مطالعه بشه، بخشش هم به بنده دادن مطلق. منم اون وقتم اسرار مردم از بعضی از شیخون الاستاد مرحوم آقای قاروبی قدس سره اجازه گرفتم که اینا رو مطلق ایشون من اجازه داد. ولی اون من چیزایی تو اون دیدم که هرگز اونا رو نمیتونم اظهار بکنم، اینو باید به خودم ببرم اون عالم. خب ولی یه چیزایی از اینجوریه دیگه، اطلاع داره و نمیتونه اینا رو بگی. خب شارج اجازه نمیده که اینا گفته بشه، اسرار مردم، مسائل مردم. حالا اینجا هم همینجوره. این که ما فشار مضاعف بیاریم، بله روشنگری خوبه، استدلالامونو بیان بکنیم، حرفامونو بیان بکنیم، اما این کسی رو متهم نکنن، کسی رو متهم نکنه به این که خدای نکرده خلاف شرع میخواد انجام بده، یا خائنه، یا نمیدونم دلسوز نیست، یا کذا نیست. بالاخره فهم ها مختلف، ما یه جور میفهمیم، میگیم مثلا به مصلحت نظام هست نیست، کذا ممکنه کسی دیگه جوری دیگه بفهمه. بالاخره یه جایی باید قولش قول فصل باشه و دیگه همگان وقتی اونجا به نتیجه رسید، بله هرچی استدلال، برهان و چیزایی که به ذهن افراد مختلف میاد که معمولا هم روی دلسوزی هست، اینا نافعه، به درد میخوره، به ما هم خیلی داده شده، مطالعه هم کردیم و جلسات متعدد گذاشته شده، حرفا رو گوش کردیم این طرف اون طرف. اونجا هم دولت که خب خیلی اینا که میان اونجا معمولا پافشاری دارن برای این طرف مسئله، ادهی هم خب از اون طرف استدلال میکنن، وجود داره. انشاءالله امیدواریم که همون دعایی که رهبری فرمودن که خدای متعال ذهنها را به اون چه که مصلحت نظام و جمهوری اسلامی انشاءالله هست به ذهنها بیاره، رأیها را بر اون قرار بده انشاءالله. مسلم این است که ما باید مرعوب این سر و صداها و این چیزهایی که این اعدای اسلام و اعدای این مملکت دارن نشین. این یه امر مسلم و قطعی هست و اونا ممکنه یه ظاهرسازی‌هایی میکنن که بله فلان مشکل هست، فلان مشکلات برای شما میاد فلان، اینا رو هم باید با دقت ملاحظه کرد و گول حرفای ظاهری اونها رو هم انشاءالله همگان نخورن. خب انشاءالله خدای متعال عنایت خواهد فرمود. بحث در این بود که در مقام امر معروف و نهی از منکر که باید ترتیب مراعات بشود از خفیف به شدید و از شدید به اشد، اگر کسی که خودش میخواد مباشرت به امر معروف و نهی از منکر بکنه، تشخیصش اینه که مرتبه خفیف اگر از او سر بزند کارآمدی نداره، مؤثر نیست. اما اگر از زید امر معروف و نهی از منکر سر بزند، همون مرتبه خفیف او انجام بده مؤثره. آیا اینجا وظیفش هست که به زید را وادار کند از او بخواهد که امر به معروف بکند، یا اینکه نه خودش به همون مرتبه شدید یا اشد مباشرت بکنه. خب گفتیم که در مسئله صوری است. صورت اولا که محل بحث بود این بود که اون شخص دیگر اطلاعی نداره، ولذا در اثر عدم اطلاع اقدامی هم نمی کنه. در این صورت که او مطلع نیست و اقدام نمی کند، این شخص باید او رو مطلع کنه و از او بخواهد که امر معروف و نهی از منکر کنه، یا نه. صورت دوم این است که نه، او هم مطلع است، اونم بنای بر امر معروف و نهی از منکر داره، منتهی میونه واجب کفایه. آیا اینجا هم باید به امر و نهی او باید بسنده کنه یا نه خودش میتواند اون مرحله شدیده با. فعلا بحث ما در صورت اولا بود که اون طرف اطلاع نداره، باید اطلاع به او بدهد یا نده. خب ادله مختلفی اقامه شد بر این که بگیم واجب هست که دیگری رو مطلع کنه و به او بگوید. در قبال بعض روایاتی بود که از اون روایات استفاده کردیم که ممکنه بگیم نه بر خود این شخص لازم هست. حالا در همین مقام که ادلهی در مقابل ادلهی که میگفت که باید به دیگری خبر بدیم، دلیل دیگری که در مقام هست اینه که گفته می شود که این ادلهی که مستمسک ما هست بر اینکه مراعات ترتیب باید بکنیم، این ادله نسبت به هر فرد نسبت به خودش داره میگه، نه نسبت به وظایف دیگران. خودت اگر خفیف ببینی مؤثر هست، نباید انتخاب کنی مرتبه شدید را، و اگر میبینید شدید مؤثر است نباید انتخاب کنی مرتبه اشد را. هر کسی این مراتب رو نسبت به خودش باید بسنجه، نه نسبت به دیگران. پس بنابراین چون مقتضای اون ادله اینه، ما برای تقیید اطلاقات امر معروف و نهی از منکر در اینجا مازاد بر این مقدار مقیدی نداریم که نمیتوانی مرتکب مرتبه شدید بشوی مگر بعد از آن که نتوانی دیگران را وادار کنی. نه همچی قیدی نداری. ادلهی که تجویز میکنه بلکه امر میکنه برگزیدن مرتبه شدید را اطلاق داره، سوا این که بتوانی دیگری را که با مرتبه خفیف میتواند این کار را انجام بدهد وادار کنی یا نتوانی. این اطلاق. و هاکذا نسبت به اشد، ادله که اشد را تجویز می کند یا واجب می سازد، اونم اطلاق داره، سوا اینکه اینجور باشه یا نباشه. خب بزرگانی اینجوری خواستن در مقام بفهمونه که این مسئله خیلی متعرض نیستن در کلمات بزرگان و فقها، این فرع عنوان نشده فی ما اعلم. بعضی بزرگانی که مطرح کردن مثل بعضی اجله معاصرین این استدلالشون که ما بیش از این دلیل نداریم، پس اون اطلاقات باید اخذ بکنیم. عرض میکنم به اینجا اون ادله که بهش تمسک میکردیم بعضیش چه بود؟ این بود که مزاق شرع بود یا کن که طبیب المعالج بود. مستند مهم ما اینا بود دیگه. این دوتا مستند وقتی بهش توجه میکنیم، همون جوری که نسبت به فعل خود شخص میگه باید این کار رو بکنی، نسبت در مواردی که این امکان هست که میبینه اگه اون زید بگه و این حرجی هم برای اون نیست که به او بگیم، تأخیرم نمیفته، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. خب کن که طبیب المعالج، طبیب معالجی آمده یه نفری پیش او، ببینه اگه بخواد خودش درمانش کنه باید جراحی کنه، راه دیگه بلد نیست. اما اگه به رفیق پزشکش بگه که آقا تو اینو معالجه کن، یه دوای ساده ممکنه بشه بده حالش درست بشه. عقلش چی میگه؟ یعنی حالا عقل نمیگیم که دلیل عقلی نمیخوایم بگیم، فطرت پزشکی او چی میگه؟ یه پزشک معالج دل سوز به حال دیگران، اینجا میگه تو این کار شدید رو اعمال کن، که هم هزینه زیادی برای داره، همون درد داره، هم دوران درمان رو فراوان میکنه، حتی ممکن نقص عضو براش پیدا بشه. این مثلا دیابت رو نمیتونه خودش مایلا به اینکه ببره، پای او مثلا دست او مبتلا شده، این بلد نیست چیز دیگه، فقط میتونه اینجا رو قطع کمان که خوب قیلو همینه. حالا یه کسی های پیدا شدن میگن نه این قابل درمانه. خب اینجا کن کد طبیب المعالج میگه چی؟ نمیگه اینو راهنماییش کن به اون، از اون بخوا. بنابراین اینجا هم همینجوره، میگه آقا من اگه بخوام این امر معروف کنم، این آقا که معاذ الله نماز نمیخونه، اینو اگه بخوام باید یه شلاق حسابی بهش بزنم، اما اگه به زید بگم اونچنان رو درواسی به اون داره که بهش بگم نماز بخون، قبول میکنه. و این که من به اون زید بگم بهش بگو، برای من حرجی هم نداره، تأخیرم نمیفته که حالا تا یه ماه دیگه باید صبر کنم اون بیاد بهش بگم. خب این موارد اگر ما به این کن که طبیب المعالج به این استناد کردیم، برای اینکه وقتی خودمون امرمون دائر شد بین خفیف و شدید و شدید و اشد باید مراعات ترتیب بکنیم، این دلیل میگه در این صورت هم اذا محذوری وقتی پیش نمیاد، مقتضای این دلیل اینه که این کارو بکنیم. و همچنین بعید نیست که از مذاق شر، که مذاق شر از مجموعه فرمایشات شر به دست میاریم، که یکیش هم همین روایت کن کل طبیب المعالج و ادله دیگر که از مجموع اونا به دست میاریم، که شارع مقدس تا جایی که میبینه مراتب خفیف اثر گذاره مرتکب مراتب شدید نمیشه. فاصله بینهما فان بغت احداهما اون وقت فرموده و هاکذا جاهای مختلف و موارد مختلف. اگر ما به مذاق شرع هم بخوایم که یک شفو ان بیانات شارع و ان سیرت شارع اونم مدرک ما باشه، خب میتونیم بگیم این تقییده در اینجا حاصله. بنابراین فل اقوا فل احوت ان لم یکن اقوا، اینه که در این موارد این راه رو بپیماید، از دیگری بخواد و هاکذا. بله بله، حالا اونا که حالا اگر اونا رو اشکونا که بله اونا ادله اون طرف بود که گفت، حالا اگه کسی در اون مناقشه کرد گفت این فرد نیست، این تصویب نیست، یا این روش نمیگن امر معروفه، اون از این بله حالا همین سوالیشون هایی بود. نه لازم نیست، اگه در اون مناقشه کردیم گفتیم که نه امر به امر امر نیست، کسی مناقشه کرد، یا گفتیم تسبیب بردار اینجا نیست، درست؟ اگه این دوتا بود به اطلاقات خود مر بالمعروف و نهی عن المنکر استدلال میکردیم، به خودمون اطلاقات میگفتیم اینا فردش. اما و خود من در این فردی که میخواد از من سر بزنه مرددم بین فرد مباشری و فرد تسبیبی، اما الان نه، میپذیریم که این فرد ما نیست، تسبیب ما نیست، در این حال میگیم از اون ادله. بله اگه تا بله اون وقت وظیفه مون بهش که راه نداریم دیگه، اون وقت درست نه، در جایی که اون نمیداند یا اون میگه ما تأثیر نداره، درست، پس وظیفه براش درست نمیشه، میگه تأثیر نداره، من احتمال تأثیر نمیدم، ولی تو میدی به من چه ربطی داره، من احتمال تأثیر نمیدم. اگه از عزائم امور شد که شاره لا یرزا اصلا به ترکی اون، اما در امور متعارفه که اینجوری نیست که احراز کرده باشیم که لا یرزش داره الا اگیال به ترکیه، خب نه دیگه، الان پس من قدرت بر اون ندارم، بس برای خودم باید انجام. بله اون قیدم اون روز زدیم، عرض کردیم یکی از برادران فرمودن باید این مباحث هم مراعات کرد که غیبت می شود یا نمی شود، اگر اون متجاهره با غیبتش که اشکال نداره، یا بگیم نه از موارد استثناء غیبت است، برای اینکه او صلاح او رو در نظر داریم می گیریم، فرضا مرحوم شیخ هم فرموده که از موارد استثناء غیبت و موارد امر معروف قرار داده، این دیگه وابسته به اون مسئله. حالا اسر و حرجش که تضاهم نیست، خودش اسر و حرج باشه، ولی اگر که تأخیر میفته باید اون تأخیر هم دید که چه مقدار تأخیر میفته، وقتی یه ماه دو ماه باید تأخیر بیندازه تا اون هم همینطور گناه بکنه، یه وقت نه، بعد اون شدیده چقدر نسبت به این، اینا همه تضاهم میشه، این قبوله، اینجا مرد تضاهم میشه که اون شدید چقدره، این چقدره، چقدر طول میکشه. ولی حالا نه، حالا یه کسی کنارش هم ایستاده به اون میگه آقا اون خبر نداره، یا اون چه میگه آقا بهش بگو. خب چی بود؟ این روش عقلایی هم شاید همین باشه، یه نفر میگه آقا بهش بگو، اون گوش میکنه، یا رو دروازه به اون داره یا به اون اعتقاد داره. بله بله، اگر اون دوتا رو قبول کنیم که امر به امر است یا تسبیب است، بله از مصادیق امر معلوم، اگه اینو قبول نکردیم بله این وظیفه آخری میشه که در اینجا باید بگیم. بحث دیگری که در اینجا وجود داره این است که بعض بزرگان قائلن به این که مرتبه امر به معروف مرتبه اول و ثانی وجوبش عینیه، نه کفایی، مرتبه سوم وجوبش کفاییه، یعنی اونجا که به اعمال قدرت میرسه اون وجوبش کفاییه، ولی مظهر مرتبه اول که قلب باشه و مظهر قلبی آوردن باشه عینیه، مرتبه لسانیش هم به انواعهی چه افعل و لا تفعل بگه چه نصیحت بخواد با همه اینا وجوبش عینیه. و محقق سیستانی دامزه الله فرموده یجب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر مع کون المعروف واجبن و المنکر حراما و فی کون وجوبهی عینیًا او کفائیًا وجهان ولا یبعد الاول که عینی فی اظهار الکراه قولا و فعلا و ثانی فی ما یتوقف علی اعمال القدره، ثانی که کفایی باشه در جز که توقف بر اعمال قدرت داشته باشه، که ضرب و الحبس من ما کان من وظائف المحتسب فی بعض الازمنت سالفه. خب قد یقال که اگر ما این مبنا رو قائل باشیم که البته بحثش در این که آیا امر معروف و نهی از منکر وجوبش کفایه یا عینیست در دو سال پیش شاید اینو بحث کردیم در اونجا و اونجا این مبنا رو ما نپذیرفتیم که بخوایم بگیم که مرتبه اول و دوم عینیست و مرتبه سوم کفایی، ظاهرا این است که همه مراتبش وجوبش در این موارد کفایی باشه. اما اگر کسی این مبنا رو پذیرفت و گفت این چنینیه، خب قد یقال که بس در مقام چیه؟ اگر شما قبول میکنید که امر و نهی دیگری بعد از خواسته این شما امر و نهی شماست، خیلی خب شما واجب کفایی خودتو دارید، واجب عینی خودتو دارید انجام بدید. اما اگر میگید نه اینجا تسبیب جا نداره یا الامر بالامر لیس امر به اون ذالکر ام از ناحیه شما، خب اینجا از اون مواردی است که به خدمت شما هستند که واجب عینی بر شماست و اونم که فرد شما حساب نمیشه، امتثال شما حساب نمیشه، شما باید کار خودتو انجام بدی ولو مرتبه شدیده باشه، ولو مرتبه شدیده باشه. چون مگر اینکه شما بیاد اینجوری بگید، بگید که اصلا اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر هم ادله مرتبه اولا هم ادله مرتبه ثانیه در مواردی که مخلصی خفیفتر از اونچه که شما باید انجام بدید وجود دارد، اصلا اون ادله اینجا رو شامل نمیشه، یعنی در حقیقت وجوبش مشروط است به این که راه خفیف وجود نداشته باشه. اما اگر راه خفیفی وجود داشت اون ادله شامل شما نمیشه و یعنی شرطش حاصل نیست، شرط وجوب حاصل نیست. این بله هر جا این وجوب بیاد وجوبش عینیه، اما شرط داره. اذا زالت الشمس فسلس، صلات ظهر وجوبش عینیه، ولی مشروط به چیه؟ به زوال. زوال نبود وجوبی نیست اصلا. اینجا ما از ادله استفاده بکنیم که وجوب امر به معروف و نهی از منکر به مرتبه اولا و ثانیه مشروط هست به این که این کار، یعنی وادار کردن اون عاصی بر ترک معصیت، این از راه خفیف ولو به سبب دیگران تحقق پذیر نباشه. اگه هست نه، این بر شما واجب نیست، امر معروف نهی برای شما واجب نیست. خب اون وقت چی؟ اون وقت فرض اینه که اون آقا خبر نداشته، باید دلیل پیدا بکنی که بله اطلاع به او بر شما واجبه. خب بگید بله بر خود من امر معروف نهی از منکر واجب نیست، چون مشروط است به اینکه راه خفیف وجود نداشته باشه، و اینجا فرض اینه که راه خفیف وجود داره، پس بر من واجب نیست. از اون طرف ما دلیل بر این که باید به دیگری خبر بکنم، او رو بادار کنم؟ اون که ادله امر معروف که او رو نمیگیره که، باید دلیل جدایی داشته باشه که برو دیگرانو. اون دلیل جدا کیه؟ همون روایتی که حضرت فرمود که اگر میبینید اثر نداره، این یحملون من یسقل علی یا من یسقل علی. خب تمسکی به اون روایتم برای این مقام گفتیم، آیا این باب امر معروفه یا باب خاصیست؟ در اینجا یه گناه ویژه بود، از عزائم امور بود اون، برای اینکه کاری میکرد که ائمه رو در معرض عیب قرار میداد، ائمه رو مورد تعذی قرار میداد، یک امر این چنینی بود حضرت فرمودن. آیا ما میتونیم از این تعدی کنیم به سایر موارد؟ خب اگه دلیل برای این نداشته باشیم که بر آدمی که اطلاع نداره باید بگوییم، خب دلیل نداریم، براءت جاری میکنه. پس بگو در این موارد نه خودت امر به معروف و نهی از منکر لازمه بکنی و نه به دیگران اطلاع بدی، چون دلیل نداری. ولی ولی انصاف اینه که بخوایم بگیم که در این موارد شارع از امر به معروف و نهی از منکر گذشته است، با اون مزاقی که انسان از مجموع ادله امر به معروف و نهی از منکر تحصیل میکنه، این سازگاری نیست. ولی یه مخلصی میشه مثل هیل ربا و امثال زاله کلدن میشه، یه مخلص این چنینی پیدا میشه، بگه اینکه آدم بگه که خب اگه اون بگه که بله حتما، مثلا آقای فلان بگه حتما این گوش خواهد کرد، پس بر ما واجب نیست. اونم که دلیل پیدا نکردیم که لازمه بریم به اونم بگیم، پس هیچی. و این با اون چی که شارع اهتمام به او داره که انه سازگار نباشه. بله بله بله، روی این مبنا دارم عرض میکنم، مخلصی که روی مبنای محقق سیستانی دارم عرض میکنم. ایشون متاسفانه این فرق رو هم مطرح نکردن خودشون، که حالا اینجا وظیفه چی میشه. این تحریر و وسیله امام انصافاً خیلی از فروعات رو مطرح فرموده، از این جهت کتاب خوبی است، ولو ایشون هم فروعات فراوانه، ولی خیلی از فروعات هست که اینا زمین مونده و فقهای بزرگ اینا رو مطرح نکردن، من جمله همینه. خب اونجا رو شما میگید واجب کفاییه، میفهمید واجب عینیه. حالا این در این صورت این فرد چی میشه؟ اینجا باید چیکار بکنه؟ مطرح نکردن. ما وجه داریم میسازیم، میگیم اینی آشیه که هنوز پخته نشده، اینا رو همطور باید بپزیم که ببینیم که چه باید گفت. ان شاء الله للكلام تتمتون برای فضل و صلی الله علیه.